سنة ولا نام، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار فيها خالدون. خب، باز هم بسم الله الرحمن الرحیم تا بخش چهارم خوندیم. بخش چهارم تمام شد، بله، و اینی لعلا بینت من ربی رو هم خوندیم و و و اما بخش پنجم، بخش پنجم دقایق و نکات لطیفی که از عبارات حضرت مولا استفاده میشه، مثل این که فرمود و خلف فیکم ما خلفت الانبیا فی اممها، یعنی خلیفه گردانید، به جا گذارد، باقی گذارد در میان شما آنچه را که انبیا در امتهای خیش به جا می گذاردن، یا خلیفه به جا می گذار، چون خلفه به معنی جا گذاشتن یک کسی به جای خود، مثل قائم مقامی که، لذا در دعای سفر مثلا می خونیم خدا یا تو خلیفه من باش در غیاب من، در میان اهل و فرزندم خلیفه من باش، به خدا میگیم خدای تو خلیفه من باش، یعنی به جای من باش توی اهل و عیالم، و وقتی من در سفرم و نیستم تو از اینها محافظت کن. حالا خلیفه اون کسی که به جای انسان میماند و مقام او رو داراست. فرمود باقی گذارد، خلیفه کرد در میان شما آن چرا که امم گذشته باقی می‌گذاشت، انبیا در امیان امت‌هاشون باقی می‌ذاشتن، چون تمام انبیا وصی داشتن، خلیفه و جانشین داشتن. یک کتابی در این زمینه هست به نام اثبات الوصیه مسعودی، جناب مسعودی هم از علمای بزرگه که کتابش مرجعه، جزء کتب مرجعه. اثبات الوصیه مسعودی ترجمه هم شده، به فارسی ترجمه شده، حالا جدیدن تو بازار هست یا نه نمیدونم، ولی قبلا که بود. اونجا در مورد اوصیای انبیا، خلیفگانی که انبیا به جا می‌گذاردن، و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، حضرت موسی به حضرت هارون فرمود که خلیفه من باش در میان قومم، و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، همه انبیا در میان امتهاشون پیام کسی رو به جا میگذاشتن، چون انسان و قرآن باید کنار هم باشن، انسان به رهبر احتیاج داره، انسان نمیشه کتاب بهش بدی دستش بگی این کتابو بخون آدم شو، انی تارکم فیکم و سقلین، چون کتاب خدا قرآن الان دست همه فرقه مسلمان ها هست، ولی هر کدوم یه چیز میگن. اگه قرآن به تنهایی میتونست انسان ها رو هدایت کنه، پس این همه اختلاف نباید بود. انسان در کنار قرآن، همه انبیا در میان امتهاشون خلیفه میگذاشتن. روایت در اون موقعی که قصب خلافت کردن از امیر مؤمنان، آقا فرمود اگر مخالفت من نمی کردید و از من پیروی می کردید، برکات از زمین و آسمان بر شما نازل می شد. و در روایتی فرمود هیچ امتی بعد از پیامبرشون در مورد جانشینی اختلاف نکردند مگر اینکه بدان بر خوبان غلبه کردند، یا باید تبعیت کنن از خلیفه، از اون جانشین. اگر اختلاف بشه بدان بر خوبان غلبه میکنن. حالا چه رمزیه که حضرت فرمود در میان امم گذشته بر سر خلیفه و جانشین اختلاف نشد مگر اینکه بدان بر خوبان غلبه کردن. همه انبیا خلیفه به جا میذاشتن. حضرت موسی علیه السلام بعد از خودش جناب یوشع ابن نون رو وصی قرار داد. حضرت هارون در زمان حضرت دنیا، در زمان زندگی دنیای حضرت موسی از دنیا رفت. حضرت هارون که وزیر و وصی حضرت موسی بود، و پیامبر خدا هم فرمود به سلمان که انبیا دو تا وصی و جانشین داشتن، یکی در زمان حیاتشون بود، یکی بعد از مرگشون. یکی در زمان حیاتشون بود که در زمان حیاتشون از دنیا میرفت، و یکی بعد از مرگشون جانشینش میشد. ولی علی در برای من چه در زمان حیاتم چه بعد از مماتم، من یک وصی و خلیفه دارم و اون علی ابن ابی طالبه. و بعد از حضرت موسی جنگی در گرفت صفورا، همسر حضرت موسی، دختر جناب شعیب. ایشون بر ضد حضرت موسی شورش کرد که روایت داره سوار بر زرافه ای شد. زرافه رو رام میکردن اون موقع ظاهرا، و به جنگ یوشع ابن نون رفت و از قضا تو اون جنگ شکست خورد و به دست یوشع ابن نون اسیر شد. و یوشع ابن نون ایشون رو با 20 نفر سرباز روپوشیده فرستاد به خانه خودش، که همین کارم عایشه کرد که بعد از رسول خدا سوار بر شتر شد، جنگ جمل رو راه انداخت، اون جنگ شکست خورد، به دست امیرالمومنین اسیر شد، و بعد این اون وقایعی که اتفاق افتاده بود. خب فرمود خلیفه کرد در میان شما آنچه را که انبیا در میان امتهاشون خلیفه می کردن، و آل نبی را به جبال دین او معرفی فرمود. آل پیغمبر رو فرمود اینها جبال دینن. جبل به خاطر اون چیز استقامتشه. وقتی میگیم ازل جبال و سویرت، وقتی کوها راه میفتن، اون چه روزیه که کوه به این صلابت به راه میفته، چون میخواد صلابت کوه رو برسونه دیگه. وقتی میخوان چیزی رو در صلابت مثال بزنن میگن المؤمنو کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف. مؤمن مثل کوه استواره که بادهای تند نمیتونن از جا تکونش بدن. حالا فرمود ائمه جبال دین ائمان. در بعضی از روایات هم داره که میگه به کوها پناهنده بشید، منظور از کوها ائمه و شیعیان کملن، که بعد در این جبال دقت کنید. حالا گفتیم روایات داریم که الجبال شیعتنا، کوها شیعیان ما هستند. تو قرآن که میخونید این اشارات رو دریابید. و هم فرمود فانزلوهم به احسن منازل القرآن، اونها رو در احسن منازل قرآن قرار بدید، یعنی اون زیباترین جایگاه های قرآن، در اون بالاترین مقاماتی که قرآن معرفی میکنه از انسان، در اون بالات. یه موقع قرآن خیلی مقاماتی رو میگه، قرآن یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، اصحاب الیمین، مقربان، خود مراتب دیگه که از مقربان معرفی میکنه قرآن، تا به اون اعلا افقی که قرآن از انسان معرفی میکنه، حالا هر کی به اندازه اون فهم خودش، به اون چیزی که از قرآن میفهمه، میگه انسان کامل رو، ائمه رو، آل نبی رو در اون احسن منازل قرآن قرار بدید. بالاترین چیزی که از قرآن، از مقامات انسانی میفهمی، امام رو در اون موقعیت قرار بده. و وصف قرآن به ثقل اکبر و اهل بیت به ثقل اصغر. خب در این حدیث ثقلین که شیعه و سنی روایت کردن، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، در بعضی از روایات می فرماد که این دوتا ثقل، این دوتا سنگینی، این دوتا چیز گرانبها، ثقل اکبر داریم و ثقل اصغر، یعنی ثقل بزرگتر و ثقل کوچکتر. میگه قرآن ثقل اکبره، قرآن ثقل اکبره و اهل بیت ثقل اصغره، ثقل کوچکتر. حالا چرا قرآن رو به ثقل اصغر تعبیر میکنه، قرآن رو به ثقل اکبر تعبیر میکنه و امامان رو، امامت رو به ثقل اصغر، ثقل کوچیکتر؟ یه نکته ای که هست، اینها یک نور واحدن، اما در دو صورت تجلی کرده اند، یکی در صورت انسان و یکی در صورت کتاب. خصوصیاتی در قرآن هست، خصوصیات ظاهری میگیم، که در انسان نیست. مثلا ما قرآن رو میتونیم هزار تا نسخه استنساخ کنیم به اطراف و اکناف عالم بفرستیم، اما از روی امام که نمیشه فوتوکوپی گرفت. همه انسان ها ممکنه دسترسی به قرآن داشته باشن، اما همه انسان ها نمیتونن دسترسی به امام داشته باشن. تو هر ساعتی از شبانه روز میتونی قرآن رو دست بگیری بخونی، اما تو هر ساعتی از شبانه روز که نمیتونی سراغ امام بری. یه سری خصوصیات داره قرآن. امام رو میشه کشت، اما قرآن رو دیگه نتونستن. خصوصیاتی داره قرآن که اون برادر بزرگتره و امامت اون برادر کوچکتر. و اینکه امام به حسب بشریتش میمیره، از دنیا میره، ولی قرآن معجزه باقیه. به این لحاظها قرآن میشه ثقل اکبر، برادر بزرگتر، و امامت میشه ثقل اصغر. و درباره شجره نبوت فرمود: لها فروع طوال و ثمره لا تنال. برای این درخت نبوت شاخهای بلندی است و ثمرهای دست نیافتنی. آقا جان در الهی نامشون یه جایی دارن که الهی شکرت که شاخه ای از شجره طوبایم، الهی شکرت که شاخه ای از شجره طوبایم. هر مؤمنی یه شاخه ایه، یه ساقه ایه، یا یک برگیه، که مثلا در روایت داریم در مورد شجره نبوت میگه اصلش رسول الله، تنش امیر المؤمنین، شاخه هاش حسنینن، لقاهش صدیقه طاهره است، برگ ها شیعیانن، برگ های این شجره نبوت در روایت میفرماد، چون وصل به این شجره نبوتن اینها دیگه. حالا تا چه اندازه این برگ ارتزاق کرده باشه، یه برگی زرد و نزار و کوچیک و یک برگی پربار، اصلا یک کسی هست خودش یه ساقه است که چقدر برگ بهش چسبیده، یک کسی هست یک شاخه است که چقدر ساقه بهش چسبیده و به اون ساقه ها چقدر برگ چسبیدن، بسته به اون سعه و اون احاطه اون ولیی داره که چه قربی داشته باشه به مقام ولایت. خیشتن را به ربانی وصف فرمود که فاستمعوه من ربانیکم، بشنویدش از ربانیتان. ربانی اینو در خود اون خطبه ها یه بحث کوچیکی در موردش داشتیم. ربانی دو جور معنا میده، یعنی یکی ربتون، رب به معنی پرورش دهنده، تربیت کننده، بشنوید یعنی گوش کنید، قبول کنید، اطاعت کنید از پرورش دهنده خودتون. اون کسی که شما رو تربیت میکنه که منظور خودشون بودن، بشنوید از من. یک ربانی که میگیم علمای ربانی، این ربانی کسانی هن که غرق در توحید هن، کسانی هن که منصوب به رب هن. که در مورد حضرت مریم میفرماید فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا، ربش او رو قبول کرد. این تربیت شده چیه؟ خداونده. رسول اکرم فرمود ادبنی ربی، رب به من رو ادب کرده. اون انسانی که ادب شده و تربیت شده خداونده، اون انسانی که فانی در حق به اصطلاح اهل معرفت، فنای فلاح، این رو میگن ربانی، عالم ربانی. ولا به صرف علم هزارم طرف از نظر علمی بالا بره، اما اهل توحید، اهل معنا نباشه، ربانی بهش گفته نمی شود. حضرت میگه ربانی در میان شما منم، منم اون کسی که فانی در ربم، نفس خودم رو کنار گذاشتم، اون چی که هست از ربم دارم میپذیرم. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. اون جایی که عمرو بن عبدود آب دهان انداخت روی مبارک، حضرت بلند شدن چرخی زدن که پرسید چرا سر منو نبریدی اون موقع؟ فرمود من، گفت من تیغ از پی حق میزنم، من برای خدا شمشیر میزنم نه برای خشم خودم، همه کارم برای خداست، بنده حقم نه مأمور تنم. خب و انما کنت جارن جاورکم بدنی، به درستی که من همسایه شما هستم که با بدنم مجاور شمایم. هرگز حدیث حاضر و غائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است؟ به فرموده امام صادق علیه السلام روحی فدا می فرماد العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع الله. عارف بدنش با خلقه، قلبش با خداونده، بدنش در میان خلق کار میکنه، همه شؤون زندگی رو رعایت میکنه، اما دل جای دیگه است. مثل اون حالا این امر شدت و ضعف داره، در این دل جای دیگه بودن گاهی وقت اصلا. یکی از اهل معرفت میفرماد من یک ماه از شدت تجلی و اون واردی که داشتم روی زمین افتاده بودم و در عوالم دیگه سیر میکردم، و جالب اینه که تو تمام این یک ماه بدن من میامد مسجد. میگه دیگران برام گفتن شما میامدید مسجد، تو نماز شرکت میکردید، کارهای معمولی تو انجام میدادی. میگه در حالی که من اصلا نبودم، من در عوالم دیگه سیر میکردم ولی بدن میامد خودش. حالا کی میاره اون بدن رو، کی میبره؟ حضرت میفرماد انما کنتو جارن جاورکم بدنی، من همسایه شما بودم که در مجاورت شما بود بدنم، بدن در مجاورت شما بود. ان لکل ظاهر باطنا علی مثاله، برای هر ظاهری یک باطنی است بر مثال او، که اینجا مثال همون مثالیه که ما در فلسفه در حکمت میگیم، که میگیم عالم مثال، عالم برزخ. هر صورت ظاهری یه صورت مثالی و برزخی هم داره، نه یک صورت صور داره اصلا به حسب مراتب. حالا همین که اینجا در روایت می فرماد، هم در روایت امام سجاد هست، هر عبدی بندهی تمثالی داره در عرش، هر بندهی یک تمثالی در عرش داره، اون چی که این اینجا انجام میده اون صورت هم انجام میده. شما نشستید مثلا قرآن می خونید، اون صورت ملکوتی شما هم در آسمان قرآن میخونه، فرشتگان اونو میبینن. این که میگیم آقا مواظب باشیم خطا نکنیم، در میان اینجا کسی نمیبینه تو، مثل تمثیل بخوایم کنیم، دوربین مدار بسته دیدید حرکت انجام میده، جای دیگه فیلمتو داره نشون میده. خواهیم یه جوری تشبیه معقول به محسوس کنیم. بعد روایت میفرماد وقتی بنده میخواد گناه کنه، خداوند به فرشتگانش میگه بپوشونید این صورتو، اهل آسمان نبینن بنده من رسوا بشه. یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح. بعد موقعی که میخواد عبادت کنه میگه بذارید ببینن دیگران. خداوند همیشه زیبایی ها رو فاش میکنه، زشتی ها رو میپوشونه. بعد خیلی انسان ها برعکسن، همیشه بدی های دیگران رو میگن، خوبی هاشون رو میپوشونن. اگه میخواییم مظهر خداوند بشیم باید برعکس باشیم، خوبی ها رو از دیگران بگیم، زشتی هاشون رو بپوشونیم. خیلی هم سخت ها، از دیگران همش تعریف کنی، بعدی که میگه باش اشکال نداره، اشتباه کرد، نه نفهمید، منظوری نداشت. نگذاری زشتی بر ملا بشه، چون خداوند زشتی رو میپوشونه تا اونجایی که عبد دیگه پرده دری میکنه یا پرده دیگرانو میدره. خدا میگه من پرده تو رو دارم میپوشونم، تو پرده بندگان منو میدری. به یه جایی که میرسه حجاب ها رو پاره میکنه، خداوند میگه دیگه ولش کنید. که بعد روایت داره وقتی فرشتگان او رو رها میکنن در میان خانه خودش مفتزح میشه. امترین جا برای انسان خونه خودشه دیگه، تو چهار دیواری خودش. میگه خدا در خانه خودش مفتزحش میکنه. ان لکل ظاهر باطنا علی مثاله، هر ظاهری یک باطنی داره بر مثال او، بر مثل او، صورت ملکوتی داره. حالا در مورد این صور ملکوتی هم روایاتی داریم. مثلا امام صادق علیه السلام میفرماد برای امیرالمؤمنین در آسمان صورت ملکوتی هست که ضربت خورده به فرق مبارک ایشونه، که فرشتگان به زیارتش میرن. بعد میگه این از مکنون علمه، از علوم پوشیده است. بعد میفرماد آقا سید الشهدا هم چنین صورتی داره در ملکوت. خب هر ظاهری را باطنی است بر مثال آن. بدن دنیایی داریم، بدن مثالی داریم، بدن دنیایی، بدن عالم خواب، بدن عالم برزخ و و و. کل عمل نباتون، هر عملی یک گیاهیه، یک نبات از نباینبو، اون رشد یافتگی، هر چیزی که رشد میکنه. میگه عمل یک گیاهه، رشد میکنه. منتها این گیاه آب میخواد برای رشدش، برای تکاملش. آب اون علم و معرفتیه که باید پای این گیاه بره تا رشد کنه، تکامل پیدا کنه. فرموده آقا جان بشه شجره طیبه توبا، قبلا یه علف هرز بود. قبلا مثل یه علف هرز بود، ولی وقتی که تکامل پیدا کرد، محکم شد، استوار شد، خودش میشه یک شجره‌ای که میوه‌هایی داره، ثمراتی داره. پس هر عملی نباتیه. خب هر عمل نباته، حسنات که اینجورین، سیئات هم همینجورن. یک گناه میکنه طرف، یک تخمی رو میندازه تو مزرعه نفسش، این یواش یواش بزرگ میشه، یواش یواش بزرگ میشه. پناه بر خدا، پناه بر خدا. یک موقع طرف یک گناه میکنه، دری رو باز میکنه، دری رو از شیاطین به وجود خودش باز میکنه. میریزن تو وجودش. هر عملی یک نبات، یک گیاهیه. یک درخت میشه شجرتون من زقوم، شجره زقوم میشه، طلعها که انها رؤوس و شیاطین، شکوفهاش مثل سر شیطانه. یکی هم میشه شجره طیبه توبا، شجرتون خبیثه، از اون وقت شجرتون طیبه، درخت خبیث و درخت طیب. یک درخت انانیت و فرعونیت رشد کرده تو وجود طرف، چه تبرزینی باشه که این درخت رو از پا در بیاره، منیت و خودخواهی رو از پا در بیاره. خب خیلی رو این نکته دقت کنیم که هر عملی یک گیاهیه، هر عملی یک درختی، یک رشد یافتنیه. نمازت، روزت، ذکرت، عبادتت، قرآن خوندنت، توجه کردنت داره رشد میکنه اینها در وجوده، منتها به شرطی که از اون ور خرابکاری نشه که بیان اینها رو خراب کنن. راه ندی که این شیاطین بریزن تو این مزرعه هر چی کاشته ای زیر رو کنن و خراب کنن. انا شاهد لکم و حجیج یوم القیامت عنکم، من شاهدم بر اعمال شما، گواهم بر اعمال شما، و حجت هم روز قیامت از طرف شما. نفرمود علیکم، حجیجون علیکم، حجت هستم بر علیه شما، نه، حجیجون انکم، من حجتم از طرف شما. یعنی چه فرقی میکنه این حجیجون علیکم با حجیجون انکم؟ اونجایی که میگه حجیجون علیکم حجت است بر شما، لله علی الناس حجه، علی الناس، ولی اینجا حجیجون انکم، اونجایی که علا میاد یعنی حجت بر علیه شماست، دلیل بر علیه شماست. اینجا که میگه حجیجون انکم، من از طرف شما حجتم، من از دلیل شما هستم. اگه بگن آقا چرا این کارو کردی، میگم آقا امیرالمومنین گفت، امیرالمومنین گفت بزن من زدم. داره روایت یک جایی رو حضرت یک کسی رو آوردن، حالا یادم نیست در چه زمانی بود، حتی بعد از رسول خدا بود، ولی زمانش اینا رو دقیق یادم نیست. میگه آقا گفت شمشیرتو برهنه کن، شمشیرشو برهنه کرد و به یه تاریکی رسید، گفت اون سیاهی رو تو تاریکی میبینی؟ گفت آره. گفت بزن. میگه من زدم، دیدم یه نفر افتاد. فردا آمدن اینو، میگه منو گرفتن و حالا گفتن تو اینو کشتی؟ گفتم بله. گفتن به چه دلیل؟ گفتم علی ابن ابی طالب گفت بزن، من زدم. میگه حضرت آوردن، تو گفتی؟ گفتم حضرت فرمود بله، این بت پرست، این شخص بتشو در مثلا تو سینش قایم کرده و و. آقا گفت بزن، من زدم، به من ربطی نداره، حجتم از جانب شما. شما رساله علما رو که میخونید میگه کسی که از این رساله پیروی میکنه معذوره، یعنی روز قیامت بهش بگن آقا چرا وضو تو اینجوری گرفتی؟ میگه آقا اینهاش، من طبق رساله آیت الله فلانی وضو گرفتم. او دیگه عذرش تمامه، دیگه نمیگن چرا طبق رساله ایشون گرفتی، جواب دیگه با ایشونه. بقیهش حالا حجیجون انکم به این معناست که من حجتم از طرف شما، من پاسخگو هستم، شما دنبال من بیا، اون چی میگم گوش کن، بقیهش با من جواب میدم. روایت میفرماد امیر مؤمنان که در سوال و جواب قبر از طرف شیعیان من میام جواب میدم. اون میگه هرچی امیر المومنین گفت، شاید ریز و درشتشو بلد نباشه، حضرت میگه از من بپرسید من جواب میدم. از قضا یکی از علمای بزرگ بود، حالا اسمشون متاسفانه، که ایشون میگه من رفته بودم حمام، حمامای عمومی قدیمی، یه قسمتی داشت گرم بود زمین، تو من خودم زیاد نرفتم که بلد، ولی یه قسمتی داشت معمولا داغ بود که بعضی هم اونجا دراز میکشیدن تو خود حمام ها، درازی میکشیدن مثلا پیر مرد ها اینا بدنشون یه نرم بشه مثلا. حالا ایشون میگه من رفتم اونجا تو حمام بودم، رفتم دراز کشیدم، همین که دراز کشیدم یه مرتبه سکته کردم و مردم و مردم دویدن. یه کسی آمد گفت وای حاج آقا مرده، آمد تکون داد منو، مرده حاج آقا مرده، و بگیرید و ببندید، و آمدن و ما رو بردن و غسالخونه بردن و غسل دادن و کفن کردن و تو قبر گذاشتن و همه این مراحل رو. میگه آمدن، بعد میگه فرشتگان سوال آمدن که از من پرسش کنن. میگه اونجا وقتی این آمدن از هیبت اینها زبونم بند آمد، از هیبت اینها هرچی سوال میکردن من نمیتونستم از زبون باز کنم، که یه مرتبه دیدم ظاهرا رسول خدا یا امیر المؤمنین، حالا من شک دارم، باز گفت از من سوال کنید من جواب میدم. میگه اینا خیلی با ادب و احترام آمدن به جای من از ایشون سوال کنن. میگه اصلا همه چیزم فراموشم شده بود، زبونم که بند آمده بود هرچیم بلد بودم یادم رفته بود. میگه آمدن از امیرالمومنین سوال کنن، آقا امام مجتبی فرمود ببخشید از من بپرسید من جواب میدم. میگه امام مجتبی آمد جواب بده، ابا عبدالله آمد جلو فرمود از من سوال کنید. میگه یکی یکی همینجوری ائمه آمدن تا امام دوازدهم، که آقا صاحب عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودن که از من سوال کنید. میگه از ایشون که آمدن سوال کنم، من یه مرتبه از اون حالت بیرون آمدم، دیدم که همون تو حمام دراز کشیده بودم، یک تمثلی بوده، کشفی بوده، کشف برزخی بوده که بهش دست داده. روز قیامت میگه من حجیجون انکم، از طرف شما من بحث میکنم، من دلیل میارم، میگم ایشون اگه اینجوری کرده بوده من گفتم بهش. حالا انا شاهد لکم و حجیجون یوم القیامت انکم. هجرت به معرفت حجت، اون عبارتی که آقا امیر مؤمنان فرمود که لا یقع اسم الهجره الا به معرفت الحجه، که اسم مهاجر بر کسی نهاده نمی شود مگر با شناسایی حجت. یکی بحثش در مورد مهاجرین و انصاره، اونایی که هجرت کردن در راه خدا از مکه به مدینه، اون یه بحثیه. ما یه مهاجر داریم، همون سالک الالله که میگیم، سالک الالله، ما به کی میتونیم بگیم سالک؟ آیا هر کی نماز بخونه، روزه بگیره، ذکر بگه سالک الالله؟ هر کی ریاضت کشید سالک شد؟ یا هر کی کتاب خوند سالک شد؟ دنبال جنگیری و احزار و فلان و بهمان اینا را سالک شدن. سالک کی اصلا؟ سالک حضرت می فرماد نهاده نمی شود اسم هجرت بر کسی الا به معرفت حجت. سالک اون کسیه که امامش رو می شناسه و به طرف او در حرکته. سالک کسیه که امامش رو می شناسه و به طرف او در حرکته، و الا با ریاضت کشیدن، ریاضت های شاق، عبادت های آنچنانی، طرف تو کدوم وادی داره میره؟ مثل یه بیابان برهوته. کدوم طرف داری میری؟ یه بار بحث کردیم که شیطانم عبادت میکرد خدا رو، ولی چون اطاعت حجت خدا حضرت آدم رو نپذیرفت، رجیم درگاه شد. پس با عبادت کردن شیطان سالک نشد، مهاجر الالله نشد. مهاجر الالله کسیه که امام حجت خدا را میشناسد و به سوی او در حرکت است تا به فنای در او برسه، تا جایی که اتصال باطنی برقرار کنه با امام. این میشه سالک الالله. فعلا خیلی ها هستن اهل علمن، اهل از اون ور ریاضتن، اما تو مسیر ولایت نیستن، کاری امام کاری به اینا نداره، هستن تو وادی های خودشون دارن سیر میکنن، تو وادی های نفسانی خودشون دارن سیر میکنن. هجرت به معرفت حجت. روی این نکته خیلی دقت کنید عزیزان. سالک کجا باید بره؟ به کجا باید برسه؟ چه وادی رو باید طی کنه؟ این که هر کتابی هر ذکری نوشته، دستورالعملی نوشته، هر کسی هر چیزی گفت، تو تمام مقامات گفتن، هر چی ازت سوال کردن چی میخوای بگو اون چی مولا میخواد، از اراده خودت خارج شو، هر چی در این راه نشانت دهند گر نستانی به هزانت دهند. بگو هر چی مولا میخواد، نیت نمازتم بگو هرچی مولا نیت میکنه، من به این نیت نماز بخونم که مثلا به این مقام برسم، به این نیت عبادت کنم به اینجا برسم، بگو رضایت مولا، رضایت امام در جمیع شؤون. خب بعد آقا فرمودن رنه شیطان، ناله شیطان. خب انسان گاهی وقت ناله شیطان رو میشنوه، ناله شیطان رو میشنوه. کجا؟ اون جاهایی که به بندگی خدا داره نزدیک میشه، ناله شیطان رو میشنوه. همون جوری که امیرالمومنین میگه من ناله شیطان رو میشنیدم، وقتی از رسول خدا سوال کردم این صدای ناله چیه، فرمود ناله شیطانه که از عبادت خودش مایوس شده. که اینجا اینم باز بحثش رو باز اون موقع گفتیم، لقد سالت نفسه فی کفی، به درستی که نفس رسول الله در کف من جاری شد. که نفس اینجا بعضی گفتن یعنی خون، یعنی خون رسول الله در دست من جاری شد. سالت نفسی بعضی گفتن یعنی آب دهان رسول الله در کف دست من ریخ، اون لحظه ای که جان میداد رسول الله. یا نه، منظور یه چیز دیگه است که بعد چون حضرت میگه من اونو به صورت کشیدم، به صورت خیش کشیدم، نفس رسول الله در دست من جاری شد. همون جوری که در مورد امام جواد روایت داریم لحظه جان دادن اومد بالین امام هشتم، که یک چیزی رو از سینه امام راوی میگه دیدم در آورد مثل یه گنجیش یا مثل یه چیز دیگه ای و اونو بلعید. اون انتقال مقام ولایت از شخصی به شخص دیگه است، مقام امامت که از شخصی به شخصی منتقل میشه. هم عیش العلم و موت الجهل، آنان زندگانی علمن و مردن جهلن. علم به وجود اینا زنده است، تا اینا هستن علم هست، اینا که برن علم میمیره. یک بار محضر آقا جان بودیم سالهای خیلی دور، یه بار فرمود من برم خیلی از علوم رو با خودم میبرم، من برم بعضی از علوم رو با خودم میبرم اونور. عیش علمن، تا اینا هستن علم هست. حالا تا چه اندازه بتونه در جان دیگران بریزه این علوم رو، تا چه اندازه بتونه به دیگران منتقل کنه، آیا حملهی پیدا کنه براش، حاملی بیابد که بتونه این علم رو حمل کنه، اونم نه برای اغراض دنیا. چون یه موقع انسان علوم رو استفاده میکنه برای غرض دنیاش، با کله میخوره زمین، مثل بلعم با اورا میگه اسم اعظم نداشت. اسم اعظم شوخی نیست که اسم اعظم، ولی فنسلخ منها، بریده شد ازش. هم عیش العلم و موت الجهل، اینا مرگ جهلن. یعنی جایی که اینا هستن جهل راه نداره، اینا چون موت جهلن، همین که انسان کنار اینا قرار میگیره جهالتش از بین میره، جهالتش از بین میره، فهم میشه، فهم پیدا میکنه، میفهمه، باب علم بروش گشوده میشه. حالا این که میگیم باب علم گشوده میشه، نه اینکه حالا دست کنه علامه بشه کتاب بنویسه، ولی چیزهایی رو میفهمه که دیگران نمیفهمن، اون نادانی و تاریکی از وجودش بیرون میره. متخذ الله ولیا جاهلا، خداوند یه جاهلی رو ولی خودش نمیگیره. اولیاء الله همه عالمن، منتها این نیست که بتونن سخنرانی کنن. حالا هر ولی خدایی پیدا کنی مثلا سخنرانی کنه، کتاب بنویسه، نه، اما در سینش انبار علم، دریای علم موج میزنه. پس اینها زندگانی علم و موت جهلن. انا سناء ربنا و ناس و بعد و سناء اون لنا، ما مصنوع پروردگارمون هستیم و مردم بعد از ما مصنوع ما هستن. این عبارت رو گفتیم در توقیات حضرت بقیت الله هم آمده، نحنو سناء الله و الخلق و بعدو سناء اونا. که ما مصنوع پروردگاریم، خلق بعد از ما مصنوع ما هست، از نور ما آفریده شده. که این هم باز در مباحث حدیثی که داشتیم خیلی روش بحث کردیم. ان هذه القلوب او ايه فخيرها او اها، این قلب ها ظروفن، ظرفن، بهترین آنها وسیع ترین آنهاست. قلب انسان چقدر وسعت داره؟ به اندازه بگید بلند، تا چه اندازه میتونه وسعت پیدا کنه؟ به اندازه رحمت خدا. لا یسعنی ارضی ولا سمایی، من در آسمان و زمین نمی گنجم، اما یسعنی قلب عبدی المؤمن، اما در قلب بنده مؤمنم می گنجم. یعنی قلب مؤمن به اندازه رحمت خدا سعه داره. قلب مؤمن ها قلب مؤمن به اندازه رحمت خداوند سعه داره. یزرعوها فی قلوب اشباهم. اجازه بدید این عبارت رو بذاریم برای جلسه آینده، که چون این خیلی مطلب درش هست. زمان چقدر؟ و السلام علیکم و رحمت الله. میام خدمتتون. یا